أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راجب سورة انشراح عرایزی را تقدیم داشتیم، رسیدیم به آخرین آیات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب. پیغمبر، آیا ما به تو نظر بلند و سینه گشاده و قلب بزرگ ندادیم؟ و آیا سنگینی های دوش تو را بر نداشتیم که پشت تو را می شکست؟ و آیا نام تو را با نام خود قرین و همراه نکردیم؟ پس حتما با مشکلات سهولت و آسانی است، حتما با عسر و مشکلات آسانی است. فاذا فرغت فانصب، زمانی که کارت تموم شد نگیر بخواب، دوباره به کار مشغول شو. و الی ربک فارغب، و به سوی پروردگارت رغبت کن. حالا اونایی که به نظر من میرسه اول عرض میکنم، به اصطلاح ظاهر آیاتم متوجه میشه به نظرش میرسه، بعد وقت روایاتی که در خط این آیه هست که چقدر جالبه، اونها رو هم خدمتتون توضیح میدم. شما این سوره رو با اینکه 8 آیه بیشتر نیست و آیاتش هم خیلی کوتاه، سیرش رو توجه کنید، از کجا به کجا آمد. ننوشتن که بعضی از این آیات مثلا یه دفعه نازل شده، بعضی از این آیات یه دفعه دیگه، به خصوص که با سوره وضحاها یکیه، باید یکی خون. بعضی ها گفتن مسلمه که این آیات با هم نازل شده. اون وقت سیر آیه رو نگاه کن، از پیغمبر شروع میکنه که ما به تو شرح صدر دادیم، سنگینی های دوش تو برداشتیم که پشت تو را میشکست، نام تو رو بلند کردیم. این یه بحث. یه بحث دیگه این که فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا با هر فرازی نشیبی فرازی است. یادت خیلی ناراحت بودی، گفتی که نمیدونم سربازیم، نمیدونم مشکل شده، گیر کرده، تموم نمیشه، فلان نمیشه، هی میگفتم آقا جون تموم میشه. یادتی که میگفتی نمیدونم مریض دارم، چطور شده، میگفتیم به خودم هم دارم میگم. یادتی که میگفتی یه پیچی پیدا کردم که اصلا نمیدونم از توش در بیام. یادته که چطور دیگه، هممون داریم، همش حل میشه. فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. فقط اعتقادات ما ضعیفه. امروز بعد از ظهر توفیق داشتم به دو تا عیادت رفتم، عیادت دو نفر از به اصطلاح علما و دانشمندانی که ما بشناسیم یا نشناسیم گردن من حق دارم. چون اگر یک کسی فرض کنه که در مثلا در دورترین نقاط کشور ما یک کاری انجام داده باشه که منفعتش عمومی باشه و شاهاش همه رو گرفته باشه، من بدونم یا ندونم حقشون بر گردن ما هست. یکیشون که خیلی به اصطلاح روحیه بالایی داره و شاد و شنگور و اینها، میگفتش که یکی از دانشمندان علمای گذشته رو نام میبرد، حالا امامونم اسم ببرم، خدا رحمتشون کنمش، میگفت آقا شماره های نفس ها محدوده، نفس هایی که آدم میکشه دم باز دم شماره هاش محدوده، واقعا محدوده. بعد ایشون میگفتش که اینکه شماره ها محدوده آدم اعتقاد داشته باشه مهمه، یعنی واقعا بدونه که محدوده، محدود یعنی وقت تموم میشه دیگه. ایشون برای خودش میگفت که دکترا چی گفتن چی گفتن چی گفتن، مثلا گفتن ممکنه یه هفته دیگه، ولی اصلا انگار نه انگار این چیزیشه. گفت اگر ما اعتقاد داشته باشیم که شماره نفس ها محدوده، دسته نداره. وقت این دوران سلامتی صحبت میکرد، کار میکرد، مشورت میکرد، توصیه میکرد، خیلی مهمه. اینکه انسان اعتقاد داشته باشه که شماره نفسان محدوده و اعتقاد داشته باشه که هر سختی یک آسانی و سهولت داره، این یه نکته. نکته بعدی اینه که حالا من نمیتونم درصد دقیق بدم، ولی من فکر میکنم 70-80 درصد مشکلات را اعتقاد انسان آسان میکنه و حل میکنه. اعتقاد انسان. اون نویسنده امریکایی اروپایی استیل کاریم که خیلی وقتی کتابش رو خوندم، من خیلی وقتی چگونه تشویش و نگرانی رو از خود برطرف کنه، فقط این میوهی که او داده میوه بی آبه، خشکه. اون آب درونش ایمانه که گاهی هم البته بروز کرده ازش. خیلی کتاب خوبی نوشته، چگونه تشویش و نگرانی رو از خود برطرف کنه، دیل کارنگی. یه زمانی هم کتابش خیلی مشهور شده بود. جزء کتاب هاییست که برای کسانی که استرس دارن و به اصطلاح اضطراب دارن، اطمینان روح و خاطر ندارن، خیلی مفید. ولی قرآن یه جمله گفته، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. کجا داریم اینو؟ جز قرآن. این قسمت دوم سوره اینه که فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اما کی اعتقاد داره؟ اینکه یاد اون عالم و دانشمند افتادم که گفتش که شماره نفس ها محدوده، ولی کی اعتقاد داره؟ اگه واقعا آدم اعتقاد داشته باشه یه زمانی با تنگ تموم بشه دیگه. اگر قرار یه زمانی شماره نفس ها تموم بشه محدوده، پس باید ما آماده باشیم. نمیدونم که چند تاست، 90 تاست یا 900 تا یا 9 میلیون تا، بالاخره تموم میشه. این خیلی مهمه که این اعتقاد در جانمون رفته باشه. این فعلا مع العسر یسرا چند تا نکته رو به اصطلاح داشت که گفتیم. یه نکته که نگفتم یعنی یادم رفت اینه، یه وقت آدم میگه که آقا جون یه کتاب من دیدم نوشته شده الفرج بعد از شده، بعد از شده یملع الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جوره، یا کما ملعت هم داره اما بعد ما ملعت، بعد از اینکه ظلم و جور پر شد عدل و داد پر میشه. بعد آقا جون هر مشکلی داری بالاخره آسون میشه، اما قرآن اینه نمیگه اگه مشکلی داری آسون میشه، میگه چی؟ میگه همراه با مشکل سهولت هست. مع ان مع العسر یسرا. این خیلی حرفه ها. بذارید یه نکته توحیدی براتون بگم که از این کاملا این نکته رو استفاده بکنیم هممون. در قرآن یه آیه هست که به اندازه تمام قرآن معناش راجع به خدا و اون اینه، هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم. یعنی چی؟ یعنی خدا با شماست هر کجا که باشید. چه واژه‌ای رو به کار برده؟ مع. خدا با شماست هر کجا که هستید، هر کجا که باشید. هو معکم. مع یعنی چی؟ یعنی همراه. جلوتر عقبترشو نمیگه، جلوتر هم هست خدا، عقبتر هم هست، ولی اینجا داستان همراهی و معیته، با شماست.
همون معه اینجا به کار برده شده.
فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. قرآن مگه نمیتونست بگه فَإِنَّ بَعْدَ الْأُسْرِ يُسْرًا؟ میفهم اینو؟ فَإِنَّ بَعْدَ الْأُسْرِ يُسْرًا میتونست بگه بعد الْأُسْرِ يُسْرًا؟
بعد از سختی آسانیست. مگه خدا لغت بعد و بلد نیست به کار ببره؟ خیلی تو قرآن بعد استعمال شده، به کار برده شده. فَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد. بعد داره تو قرآن، خیلی بعد داریم، اما اینجا بعد به کار نبرده. میتونست به کار ببره بگه فَإِنَّمْ بَعْدَ الْأُسْرِ يُسْرًا، بعد از سختی آسانیست، اما اینو نگفته. فرموده فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. خیلی نکته مهمی، یعنی همونجوری که دوچار سختی هستی، در همون سختی سهولت است. که پیغمبرم فرمود هر سختی دوتا سهولت داره، که روایتشو براتون خوندم. خب بعد اینو گفت فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ، که این هفته میخوام صحبت، امشب میخوام صحبت کنیم. اولا فا داره، فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ. حالا که بعد از هر مشکلی همراه هر مشکلی یه سهولت و آسانی هست، پس ف نتیجه است دیگه، پس نتیجه است. پس بنابراین اگر بیکار شدی، کارت تموم شد، دوباره برای خودت کار بتراش. و الی ربک فارغب، تراشیدن کار همون میل به سوی پروردگار کردن و رفتن به سوی پروردگار همون. اگر یک کلمه آیه را من اونور اینور معنا میکنم، بفرمایید. مثل اینکه مسئله را اشتباه گفتم، بفرمایید. فاذا فرغت فانصب، حالا که همراه هر سختی آسانی هست، همراهش یعنی مغز مشکلات راحتیه، روح مشکلات راحتیه، همراه با مشکلات راحتیه، مشکلات در بستر راحتی هستند. اگر آدم اینو واقعا اعتقاد داشته باشه، اصلا مشکل نداره، یعنی مشکلات برش خیلی عادی. مثل مشکلات مثل اینه که آدم خودش با پای خودش میره کوه، سربالایی میره دیگه، خسته میشه، دم آبشار دغلو باید میشه، یه چایی میخوره، ولی کم میره بالاتر، دوباره با پای خودش داره حرکت میکنه، دوباره دم اون سنگونده ها باید میشه، یه چایی دیگه میخوره. اما این سربالایی شدید از آبشار تا توچال رو خودش میره، پس مشکل خودش. چقدر آدم لذت میبره؟ آدم از اینکه مشکل داره لذت میبره، عرق میریزه، قلب به شدت میزنه، آفتابم میتابه، گرمش هم از آب میاد، ولی خب آقا برگرد، نه دلم میخواد برم مشکل رو، مشکل رو خودش میتراشه. این مشکله ولی همراهش با کیفه. فن معلوسی است. خواستم یه مثال کوچیک عرفی بزنم که آدم وقتی در قله صعود میکنه مشکل داره، ولی این مشکل رو تحمل میکنه. وقتی کسی میخواد بدنسازی میکنه، استاد میگه 2 ساعت باید بدویی، مشکل داره. میگه آقا جون امشب دیگه افطار لازانیا حق نداری بخوری، این لازانیا همش پروتئین خالیه، برو میدونم نشسته خالی سنگین میشی، تو باید بدنسازی کنی، میخواد 2 ساعت بدویی، مشکله ولی تحمل میکنه و خوشش هم میاد، خودت هم اقدام میکنه برای این مشکل. میگه آقا من نمیدونم بستنی چیچیک خیلی دوست دارم، شما یه رژیم بدید بستنی نخور. خیلی دوست داری ولی علیرغم دوستی، چون قراره بدنسازی بکنی، نمیخوری. پس مشکل خودت برای خودت ایجاد میکنی، همراهش کیف. خواستم یه نمونه بدم. فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا، یعنی با مشکلاتی که آدم داره همراه با مشکلات کیفه و یسر. این اینجوریه یا نه؟ آدم کارهای سختی که میکنه، میگه آقا جون نشسته بودیم تو خونمون دیگه، آخه که چی تو دوباره خونه رو خراب کردی میخوای بسازی؟ هی آلاخون بالاخون کردی، این خونه اون خونه این خونه با این مشکلات اینا. میگه نه، همینجوری که دارم مشکلات رو رفع میکنم، هی 50 دفعه برو شهرداری، 50 دفعه برو دارایی شهرداری، نمیدونم اون بر این بر برای جواز گرفتن اینا، بنا کارگر، نمیدونم تیرا، هم مخصوصا با این افرادی که تو کارهای ساختمانی هستن که اصلا نمیشه بهشون نگاه کرد، فقط باید بهشون اقتدا کرد. با اینا میگه نه خودم، فإنما الْأُسْرُ يُسْرًا. اقدام به کار مشکل کرده ولی همراه با مشکل آسانی هست. بعد از این فا نتیجه این آقا جون فإذا فرغت فانصب، پس زمانی که از کار بیکار شدی،
حالا که با مشکل سهولته، دو تا سهولت هم هست، فانما الاسر یسرا. حالا که با هر مشکل، همراه هر مشکل، روح هر مشکل، جان هر مشکل سهولت و آسانی هست، یسره فاذا فرغت فانصب.
پس وقتی بیکار شدی به آسانی رسیدی، دوباره برای خودت کار بتراش، مشکل بتراش. این تعبیر منه ها.
و الی ربک فرغب،
و به سوی خدایت میل کن، رغبت کن. یعنی اگر کار تراشیدی، مشغول فعالیت بودی، فعالیت و کوشش تو را به سوی پروردگار میبره.
یا ایها الانسان انک کادح الی ربک.
میخوام نظیرشو بیارم، تو ذهنم هست.
یا ایها الانسان انک کادح الی ربک.
کادح با هی حمال حسینی جیمیه، هی جیمی. کادح
یعنی با رنج و مشقت و سختی. ای انسان، تو به سوی پروردگارت با رنج حرکت میکنی. یه معناش اینه که حرکت به سوی پروردگار، رفتن به سوی پروردگار همراه با رنجه.
اینجا یه نکته رو به اصطلاح عرض کنم.
ما مفهوم دین را نفهمیدیم. یعنی نظرمون اینه اگر کسی متدینه، جوانی یا پیری یا میانسالی یا زنی مردی، باید کم کار کنه، باید بره بخوابه. آخ، دنیا ارزش نداره. صبح پا میشیم نمازمون رو میخونیم تا 9 صبح، 10 صبح میخونیم، پا میشیم یواشاش دو تا دهن دره میکنیم، دو تا خمیازه و یه صبحونه میخوریم، بعد یه آشوش حرکت میکنیم میریم بیرون و تو رفیقمون رو میبینیم، اگه کاسبیم، اگه نمیدونم دانشجویم، اگه دانش آموزیم، زور برمیگردیم، نهار میخوریم، دو ساعت استراحت میکنیم، خواب قیلوله میکنیم، بعدم که یه آشوش میشه غروب، و غروبم که دیگه نباید کار کرد و تو خونه و
این درست بر ضد دینه. این کار ضد دینه.
فاذا فرغت فانصب. زمانی که بیکار شدی کار بترش.
الان که نشسته بودم اینجا
داشتم،
با اینکه اینو چند روز این تفسیر رو کار کردم، مطالعه کردم، آماده کردم، داشتم فکر میکردم اینکه پیغمبر فرموده در بعضی از روایات و ائمه فرمودن که 8 ساعت کار 8 ساعت عبادت 8 ساعت خواب.
نه، کجا داریم خواب؟ 8 ساعت کجا داریم خواب؟
8 ساعت استراحت.
استراحت غیر از خواب. از خواب زیاد ما را پرهیز دادن، مخصوصا خوابهای مصنوعی، یعنی خوابهای بین سر، بین طلوع فجر و طلوع آفتاب که بدترین موقع خواب. هیچ یک از ائمه یه دونه روایت نداریم که بین طلوع این خواب بوده. و خدا می فرماید روزی را در بین طلوع این تقسیم میکنه.
نمیدونم، اینو تحقیق نکردم، ولی فکر میکنم اینجوری باشه. من یه مدت خیلی کمی به اصطلاح عادت کردم که خواب قیلوله کنم، خواب قبل از ظهر، یعنی قبل از اذان ظهر. اولا بعد از ظهر دیگه آدم کاملا سر حاله. یکی از خصوصیاتش اینه که قبل از اذان صبح آدمو بیدار میکنه، خود به خود، اتوماتیک،
یعنی شاسی بیدار کردن. البته الان در دنیای امروز اصلا امکان نداره، حتی برای ماها که کار تجاری و اینا نداریم، خواب قیلوله قبل از ظهر اصلا امکان نداره. ولی شاسی بلند کردن، زنگ بلند کردن سلس آخر شب، خواب قیلوله قبل از ظهر ما نداریم. شاید، نمیدونم، میگم تحقیق نکردم، این نکته رو میخوام بگم، شاید اصلا علت این که خواب قیلوله رو گفتن به خاطر این که اثر بهداشتی و فیزیولوژیکی در وجود انسان داره که آدم کمتر بخوابه. و حقیقتش اینه که ما خوردنامونم بیهوده است، یعنی خوردنامون خوردنای نیرو بخش نیست، فقط خواب زیاد میاره و اضافات بدنمونو زیاد میکنه. همین خوردنامون، هیچ خوردنهای مثلا توی مثلا آداب غذا خوردن ائمه، حالا کم خوردن زهد و اینا یه حرفه، آداب غذا خوردن، چجوری میجویدن، چجوری دستشون رو میشستن، چی میگفتن اول، تو رساله های عملیه‌مون هم داره مستحبات به مکروه، آداب غذا خوردن.
من فکر میکنم که مثلا همه اینا رو برای فیضا فرقت فنسب به الی ربک فرقه برس میکنم. من فکر میکنم که یک اصل در دین هست که ما اون اصل رو گم کردیم. حالا اون اصل رو من به زبان امروز شما بیان میکنم. اون اصل اینه، اصل فرش بودن، تازه بودن، شاداب بودن و کار کردن. اصل کار کردن، اصل فرش بودن. چرا قد ما باید کسل باشیم؟ مال اینه که عمق سخن دین را در این مسئله متوجه نشد. یعنی افراطی هستیم، یا از 5 صبح تا 12 شب انقدر بچه همون رو نمیبینیم، بچه یه میگه که تو کی هستی پیش مامان من نشستی، مامانم رو نگرفته از تو، باباشو نمیشناسه. این غلط. بعضی هم که جوانامون هم که من اصلا تعجب میکنم، جوانامون هم که چی بگم، یعنی من در اطرافم جوانی که برنامه کارش منظم باشه و اصل فرش بودن رو که یک اصل 100% دینیست از این مجموعه استفاده میکنم رعایت کرده باشه، لذا موفق نیست. امروز همین تازه ترین اخبار همیشه پیش منه از این اخبار. امروز گروه یه جوانی منو سوال کرده بود، داشتیم میرفتم اون جلسه ای که به اصطلاح از افطار داشتیم، گفت خیلی منو دعا کن استراب دارم. گفتم برای چی؟ گفت 3 ترم رفتم درس خوندم دانشگاه مشروط شدم، خیال میکنم دبیرستان تمشو وارد دانشگاه میشم همه آمال آرزوم میرسم، تازه من اول مشکل همش مشروط میشم. آدم کم استعدادی. گفتم برای اینکه برنامه نداری. وقتی برنامه این درس ها را، حالا من نمیخوام بگم 100% ولی حدود 70-80% این درس ها وقتش زمان بندیش و کارهایی که هست اینا بین المللی است. یعنی نشستن متفکرانی فکر کردن که برای این ساعت این سنین مثلا اینقدر، حالا یه خود اشتباه داره نداره من کاری ندارم. اینا یه بسیار چیزای استانداردهای بین المللی داره. اگر قرار باشه که از حد متوسط استعدادها خیلی بیشتر وقت بخواد نمیشه که، پس تو چرا نمیرسی؟ معلومه یه جای کارت اشکال داره. و اون اصل بیکاری زیاد، اصل کمکاری، اصل بیکاری. بسیاری از جوانها علت ناموفقیتشون عدم تنظیم خواب و غذاست. یه دوستی دارم من که به اصطلاح زمینی که از دوستان نزدیک منه، از همسایگان نزدیک من هست، یه مدت مرتب با هم صبح ها میرفتیم قدم میزدیم. میگفت مثل کسی که فشار خون داره، اطبای قرصایی میدن که فشار خود به خود اتوماتیک تنظیم میشه، هم مینیموم هم ماکسیموم. میگفت خود به خود اصلا همه زندگیم تنظیم شده. در اصل اون 1 ساعتی که صبح بین طلوعه من نمیذاشتم بخوابه. بعد ما رمضان شد ازش پرسیدم چه خبر، گفت اصلا تمام برنامه هم به هم خورد، یه روز یهو 15 ساعت میخوابم، یه روز 4 ساعت. چرا ما اینجوری هستیم؟ اون اصل رو فراموش کرد. یه اصل از زندگی ما مسلمان ها گم شده. من چون به اصطلاح روزنامه اینا زیاد نمیخونم، البته اخبار واجب میرسه. یکی از دوستانم هم میگفتش که محاسبه کردن در دنیا ساعت کاریه، یعنی معدل گرفتن ساعت کاری ژاپنیا، هر ژاپنی در 24 ساعت 6 ساعت و نیم، ساعت کاری ایرانیا 15 دقیقه، عربستان لابد مثلا 30 ثانیه، عربستان سعودی اینجوریه دیگه، اونا خیلی بیکارتر از ما. خب چرا باید اینجوری باشه؟ خب معلومه که ژاپن وقتی یه نفر به طور متوسط معدل گیری 6 ساعت و نیم کار میکنه تمام دنیا رو میگیره. الان تمام دنیا به ژاپن احتیاج داره از نظر صنعت، همه دست نیاز بهش روش دراز کردن. یعنی تو امریکا، توی انگلستان، توی فرانسه، تو کشورهای پیشرفته اروپا یه چیزی رو اختراع میکنن میگن تو تولید کن، ماکتو میدن به اون میگن تو تولید کن. چرا؟ برای اینکه کاری. یکی از دوستان من حالا این آیه رو من خیلی خوشم میاد و دلم میخواد واقعا فریاد بزنم سر این آیه، چون فکر نمی کنم مذهب دیگر و دین دیگری همچین آیه داشته باشه و همچین مضمون. فعضا فرقت فنسب و الی ربک فرقب. این الی ربک فرقبش قوغا میکنه، یعنی این یک اصل مهم دینیست، یک اصل مهم توحیدیست، یک اصل مهم ایمانیه. میگفتش که نصف شب توی خیابونای توکیو خسته شده بودم داشتم قدم می‌زدم، دیدم یکی از مامورین رفتگرای شهرداری داره این ایستگاهایی که برای اتوبوس ها گذاشتن یا مثلا برای مثلا قطار برقی گذاشتن داره تمیز میکنه با دست مار. خیلی تعجب کردم، رفتم جلو گفتم انگلیسی بلده؟ گفت آره کمی بلده. گفتم ببخشید شما شیفت شبتونه؟ گفت نه. گفت شیفتم مثلا صبح تا ظهر یا ظهر تا عصر؟ گفتم الان چطور؟ گفت خوابم نبرد، دیدم که علاقه دارم بیام شبم کار کنم، بدون که به مسئولش بگه، بدون که اضافه کار بخواد.
کاریه اسلام اینو گفته با روح توحید.
اون روح توحیدشو نداره، اما در این حال اصل اینقدر اصل محرکه که کار را میندازه.
نصف شب مامور شهرداری خوابش نبرده، نرفته قدم بزنه، دستمال برداشته اومده همون کاری که روز بعد انجام بده، نه اینکه کارش جلو بیفته، کار اضافه داره میکنه.
خب سیادت میکنه دیگه بر مردم، این اثر وضعیشه که سیادت میکنه.
وقت ماها بین افراد و تفرد، اگر یک کسی خیلی کم کار کنه همش تو مسجد باشه اونم غلطه. بخوابه
آقا جون
هر کاری میخوای بکنی بین 16 سالگی تا 22 سالگیه، پایش اینه.
25 سالت 26 سالت 24 سالت هنوز میخوابی تا ساعت 9 صبح 10 صبح، اصلا خجالت آور این برای یه جوان. هر چقدر شب دیر، اصلا چرا شب دیر میخوابی؟ چرا علافی داری؟
اصلا چرا ساعت بندی نداره زندگی؟ چرا در کارت موفق نیستی؟ چرا هنوز نمیتونم من بگم من چی کار هستم؟ این یعنی چی که الان من 25 سالم شده هنوز نمیتونم آقا چی کار هستی؟ نمیتونم هنوز. در روز رفتم نمیدونم کامپیوتر کار کردم، در روز رفتم درس خوندم، 5 روز رفتم اونجا طلبه شدم. از همه کارام که میمونم میان طلبه میشن، یه پیرانه بی یخه، یا علی مدادی جامع المکافات و البغبغو، یالا به سوی حوزه.
نمیشه که. آقا دین کار میخواد از آدم.
وقت ما میبینیم که اگر شیخ انصاری شیخ انصاری شده، اگر شیخ مفید و شیخ صدوق شیخ صدوق شده، اگر مجلسی 71 سال داره، برای هر دقیقش حساب کردن،
با این همه کتابایی که مجلسی داره
حساب کردن در هر دقیقه 18 صفحه چقدر باید کتاب نوشته باشه تا نوشته، فقط نوشته باشه، رونویسی فکر کرده، کار علمی کرده، توجه کرده، تحقیق کرده، نتیجه گرفته، کتاب های دیگران رو خونده، داره هر دقیقش چقدر؟
71 سال داشته از شکم مادرم که اومده بیرون که دست نگرفته وارون اول جلد اول رو بنویسه. که
مجلسی یک دوره کتاب مجلسی فقط 110 جلد 400 صفحه ایست 500 صفحه ایست.
اینا رو که نوشته تنظیم وقت فوق العاده هم کار نکرده. در حالات مجلسی میخوندم که مارمزون هر جا دعوتش میکرد میرفت تو مهمونی،
شیخ الاسلام بوده یعنی قاضی القضات بوده، تو مهمونی ها شرکت میکرده، عقد میخونده، قضاوت میکرده، کار اجتماعی داشته، خط میرفته، پیش نماز بوده، در این حال اینقدر کار کرده. چجوری کار کرده؟ تنظیم کرده. وقت تو میگی که من نمیدونم رفتم 2 ساعت اونجا کار کردم خسته شدم دیگه باید برم بخوابم، روز مارمزون خجالت بکش. به هممون میگم، مخصوصا به جوانا. و آدم به جایی نمیرسه مگر اینکه کار بکنه، کار منظم منطقه، علافی نه ها، کار منظم. یعنی چی که تو الان نمیدونم 30 سالت شده 25 سالت شده هنوز نمیتونه بگی من چی کار هستم؟ تو الان باید تشکیل خانواده داشته باشی، بچه هات مدرسه برن. و اینا مال اینه که اون اصل مهم اسلامی را که اصل فرش بودنه، روپا بودنه، بپر بپر، اینجوری با زبان خودتون میگم، اصل بپر بپر، یعنی اسلام آدم بپر بپر میخواد. فاذا فرغت فانصب، زمانی که کارت تموم شد دوباره کار بتراش. و الی ربک فارغب، آخه این الی ربک فارغب با اذا فرغت فانصب چه نسبتی داره؟ چه مناسبتی داره؟ خب این مطلقه، البته در تفسیرش در تعبیرش چیزایی گفتن که الان روایاتش رو میخونم، ولی متن قرآن اینه، زمانی که بیکار شدی برای خودت کار بتراش. و الی ربک فارغب، و به سوی پروردگارت میل کن. تو خونه یه کسی که خیلی اهل عبادت و زهد و متدین آدم میره دستشویی میره وضو بگیره حالش به هم میخوره، تو اتاق میشینه حالش به هم میخوره، لباسای طرفو میبینه حالش به هم. واقعا این آخه شما توجه کنید، الان تا تو اتاق خوابای ما لوله آب اومده. اینجوریه دنیای امروز دیگه. پیغمبر اکرم در زمانی که زندگی میکرده چند تا چاه بوده و چند تا برکه بوده، سطل آب میکشیدن، یهود بودن، مشرکین بودن، نصارا بودن، اون موقع گفتن نظافتو من الیمان، شما ببینید اون وقت تا حالا وقت اونا چجوری ناخونشون رو میگرفتن، چجوری خودشون رو تمیز میکردن. این که پیغمبر فرموده در وضو و در غسل به اندازه سر سوزن چرک اگه به بدن آدم چسبیده باشه مانع از آب باشه، باطله دیگه، نمازشون باطله. یعنی چی اینا؟ غیر از مسائل معنوی و اطرار طهارت و صلات و اینا، اینا یعنی چی؟ اینا نشون میده که اصلا شما همین رو دقت کنید که اگر آدم قرار باشه مرتب دست و صورتشو بشوره، سرشو مس بکشه، پاهاشو مس بکشه، تمیز کنه اینا رو برای وضو، چقدر آدم حالت فرش، تازگی پیدا میکنه، شادابی پیدا میکنه. همین شادگی شادابی بند. وقت امام سجاد علیه السلام تو دعای مکارم الاخلاق میفرماد خدایا به من نشاط در عبادت بده و ناشطات نشتا، یعنی کارگزاران خدا با نشاط کار میکنه، با شادابی کار میکنه، با دهندره و خمیازه و کسالت. و چون برنامه نداریم، یه خانمی گله کرده بود به واسطه به من که این شوهر من، همسر من که جوانه، خیلی مقدس متدینه، نمیدونم شب دیر میاد جلسه میده، کجا میده کار میکنه فلان. شب که میاد که بچه ها میخوان از سرکولش بالا برن که خوابه، از نصف شب هم بلند میشه برای عبادت و نماز شب و فلان. خیلی خوب، خیلی عالیه. صبح همش چرت میزنه. بعد من با اون شرکتی که کار میکرد تماس گرفتم، گفتن همش تو شرکت چرت میزنه، اصلا کارش راندمان نداره. چی نخه؟ اسلامی؟ یعنی این فکر نمیکنه که حقوقی که از شرکت میگیره، تعهدی که با شرکت داره، چجوری باید باشه. امروز یه گیم دیگه، سوار ماشین یه آقای بودم، گفت با کیک کار میکنم. گفت در 15 سال وارد تجارت شده. بسیار آدم درستی، از دوستاش تعریف میکرد، بسیار آدم درستی. جنسی رو وارد کرده بود از گمرک و مثلا یه مبلغ حق گمرک گرفته بودن. یه کسی اومد پیدا شد، میخواست یه کاری بکنه. گفت اگر میخوای من میتونم یه کاری کنم که نصف مبلغ رو برگردونم. گفت این استاد من احساس کرد که این بالاخره یه چیزی داره، یه چیزی بعد میخواد، بعد برای برنامه. گفت نه، اگه این قانونی من دادم تمام شد. این آدم اصیل میگه کار غیر قانونی نمیخوام انجام بدم. حالا من کاری ندارم گمرک زیاد میگیره، کم میگیره، درست میگیره، کاری ندارم، فعلا این هست. میگه من کار درست میخوام انجام بدم. اگر آدم اینجوری کار کنه، فاذا فرخت فنسه و الی ربک برغب میشه، خدا برکت هم به مالش میده. یه مرتبه اینجوری هم نیست که یه قرون یه قرون جمع بکنه، هزار تومن هزار تومن بپره. عزیزان من، این اصل دین ماست. در این سوره ببینید چقدر به اصطلاح فراز و نشیب داره این آیه، این سوره خودش، انشراح صدر، فانما العسر یسرا فاذا فرخت فنسه و الی ربک برغب. یعنی چی که میگه خسته شدم از درس، خسته شدم از کار، خسته شدم از فعالیت؟ اصلا اگر فعالیت نکنی کشنده است، بیکار بمون، دوچار انواع فسادهای اجتماعی، فسادهای اخلاقی، بیکاری، دوچار انواع مشکلات میشی. یعنی چی که از بیکار، از کار خسته شدم؟ اصلا جوان باید بتونه دائما در تلاش باشه، منتها تلاشش رو با یه مربی دلسوز تنظیم کنه. چقدر تلاش کنه، چجوری تلاش کنه، برای چی که نه از اون بر بیفته، نه از این بر از پسپسکی از بره بیفته، و نه از به اصطلاح افراد و نه از تفرید. لذا قرآن میفهمد فاذا فرغت فانصب. پیغمبر، تو زمانی که یه کار تموم شد یه کار دیگه، یه کار تموم شد یه کار دیگه، و الی ربک فرغت. مغز کارت باید رغبت به خدا باشه و به پروردگار باشه، یعنی روح کارت باید روح خدایی باشه، نه کار برای کار، نه کار برای اسکناس، نه کار برای شهرت، نه کار برای چاپیدن مردم، نه کار برای اجهاف، نه کار برای اسراف، نه کار برای تجمر، نه کار برای کار، برای اینکه کار ایجاد کنه. شما کار ایجاد کنید برای اینکه نونخور بیشتر داشته باشیم، ببین خدا چه برکتی بهت میده، کار ایجاد کن. لذا در اسلام تکدی و سوال حرامه، میدونید اینو؟ یعنی کسی وایسته گدایی کنه بگی به من پول بده، این حرامه، کار حرامیه. حالا ما باید به اصطلاح برنگردونیم، اما این کار حرامه. چرا؟ برای اینکه اصل کار و اصل فعالیت در اسلام هست. سوال یعنی من نمیتونم کار کنم. اگر کسی نتونست کار کنه در جامعه اسلامی، از بیت المال مسلمین زکات، خمس، وجوهات، فطریه اینا بهش میدن. در این حال تا اونجایی که میتونه باید کار کنه. رسالهشو خوندم براتون. چند شب ما مسئله گفتیم راجع به مستحقین زکات فطره، که اگر کسی که میتونه کار بکنه و کار نمیکنه بهش زکات ندید، زکات فطره ندید، میتونه کار کنه کار نمیکنه. یعنی چی؟
یعنی فعضا فرغت فنصب. یه نکته دیگه هم بگم، برای دوست داشتم امشب خیلی از برادران جوانتر من بودن، ولی حالا اینو میگم، شاید به اصطلاح زبان به زبان سینه به سینه نقل بشه، شاید بعدا نوار گوش کنم، اینو میخوام بگم. هر کاری را آدم به وقتش باید انجام بده عزیز من. موقعی که دبیرستان میرفتی باید درس دبیرستان میخوندی، حالا شده 30 سال تازه دار شروع کرد درس دبیرستان. موقعی دبیرستان باید درس دبیرستان خوند، موقعی سربازی باید سربازی رفت، موقعی دانشگاه باید درس دانشگاه خوند، موقعی ازدواج باید ازدواج کرد، موقعی خونه داری باید برای خانوما خونه داری کرد. هر چیزی یه موقعی داره، از موقعش که بگذره آدم بازم خوب موفق بشه، ولی اون حالت تر و تازگی رو نداره. مثل این میمونه که شما انگور رو گذاشتی تو فریزر، حالا زمستون میخوای بخور، اون انگور تازه تر و تازه که میوه فروش آورده تازه به تازه میگیره، اون نیست، انگور فریزر فریز شده است. سعی کنیم هر کاری را در سن مقتضی خودش انجام بدیم. حالا که 16 سالته میخوای تجارت کنی، بعد که 26 سالت شد بخواد تازه درس دبیرستانی بخونی،
این که نمیشه عزیز من.
حالا که موقع بازیه، برید مثلا بازی نکنه، کسی مشغول کار بشه، بعد وقتی بزرگ شد مخ به بازی مشغول بشه. بچه باید بازی کنه، نوجوان باید استراحت کنه، جوان باید درس بخونه، در سنش باید کارهای مناسب با خودش انجام بده که
وقتی از وقتش بگذره دیگه فایده نداره. فعضا فرغت فنصب، مناسبت فرغت فنصب با الی ربک فرغت چیه؟ بگو ببینم آقا جون. روح کار باید خدا باشه، یعنی هدف رو، جهتگیری رو مشخص میکنه. الی ربک فرغت یعنی جهتگیری رو، یعنی کار برای کار، کار برای پول، کار برای شهرت، کار برای تجمل، کار برای دنیا، کار برای زندگی. نه دنیا، دنیا برای دنیا، نه دنیا برای آخرت، دنیا برای خدا، کار برای خدا. چقدر عالیه، چقدر روح داره. حالا چند تا روایت براتون بخونم. روایت اول در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، البته اینی که گفتم تفسیر قرآنه، یعنی متن ظاهر قرآن با آیات قرآن، حالا میریم تعویلش، مواردی رو مشخص کردن. خب کسی وقتی میخونه فعضا فرغت فنصب و الی ربک فارغب، به پیغمبر دستور، از طریق پیغمبر به ما دستوره. حالا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی میگوید که معنای روایت، میگه معنای این آیه اینه، تأویل این آیه اینه: اذا فرغت من حجت الوداع فانصب علی علیه السلام. خیلی زیبا، زمانی که از حجت الوداع فارغ شدی، علی را نسب کن به عنوان امامت، بگو من کنت مولا فهذا علی مولا، که پیغمبر این کارو کرد. این روایت اول، خیلی زیبا. بعد از اون توضیحات و تفسیر ببینید چقدر زیباست. یعنی پیغمبر حالا که حجت الوداع توست، آخرین حجت توست، بازم باید بیکار نشینی، یعنی فکر نکنه که تموم شد، تموم شد نداریم، تموم نشد، پس باید خط بعدی رو مشخص کنی، الان خط رو مشخص کنی، ادامه بدی. فعضا فرغت فنصب، زمانی که فارغ شدی از حجت الوداع، پس علی رو نصب، خراب کردی که صدا شد. روایت دوم در از امام صادق علیه السلام: فاذا فرغت من نبوتک فانصب علیا و الی ربک فارغب فی ذلک. نبوتت که کامل شد، وظیفتو که انجام دادی رسول خدا در طول 23 سال، حالا دیگه به سوی خدا رغبت کن، به سوی خدا میل کن، به سوی خدا حرکت کن با نصب امیرالمؤمنین. حدیث سوم: عبدالحمید ابن عبدالدیلم از امام صادق علیه السلام در یه حدیث مفصلی از رسول خدا نقل میکنه که وقتی که رسول خدا در ضمن حدیث مفصلی اعلام کرد که دیگه من اواخر عمرمه، خدا فرمود فاذا فرغت فنصب، یعنی اذا فرغت فنصب علمک و اعلن وصیک فَأَعْلِمْهُمْ فَضْلَهُ عَلَانِيَةً، یعنی آشکارا دیگه به مردم بگو که فضیلت و برتری امیرالمؤمنین چیه، که به عنوان جانشین مشخص کنی. لذا پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، سه مرتبه فرمود. سپس فرمود لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا،
سپس حضرت فرمود من برانگیخته خواهم کرد مردی را که یحب الله و رسوله، خدا را دوست داره، رسول خدا را هم دوست داره، و یحبه الله و رسوله، هم خدا و رسولش هم او رو دوست دارن، او هم خدا و رسول رو دوست داره. لیسه به فرارن، از وظایف دینیش فرار نمی کنه این مرد. داره اول پیغمبر هی توصیف علی رو میگه، لیسه به فرارن یعرضو به من رجع یجبنو اصحابهو و یجبنونه، فرار از جنگ نیست، کسی نیست که کسانی که برمیگردن از جنگ با اونها همکاری کنه، کسی نیست که بترساند دوستان خودش رو و دوستانش او رو بترساند. بعد فرمود قال صلی الله علیه و آله، در همین حدیث، علیون سید المؤمنین، علیون عمود الدین، عمود الدین شنیده بودی؟ علی سید المؤمنینه، علی عمود دینه. فرمود هازا هو الذی یضرب الناس بالسیف علی الحق بعدی، بعد از من این کسی است که هر کسی با شمشیر میزنه به حق میزنه، یعنی اشتباه نداره شمشیرش. علی کسی است که وقتی کسی رو با شمشیر میزنه اشتباه نداره. فرمود الحق مع علی اینما ماله، هر کجا حق مایل شد و متمایل شد علی با حقه، حق با علی است. فرمود انی تارکن فیکم امرین، ثقلین داره اینجا، امرین داره، من در میان شما دو چیز به اسلام میگذارم، این اخستم بهما لن تزلدو، اگر این دوتا رو بگیرید گمراه نمیشید، کتاب الله و اهل بیتی اطرتی. ایها الناس اسمعوا وقد بلغت انکم ستردون علی الحوض، بشنویدا، ابلاغ کردم، حرفمو زدم، فرمان خدا را نسبت به شما انجام دادم، من از شما درباره ثقلین که کتاب خداست و اهل بیت پیغمبر اهل بیت منه در روز قیامت سوال خواهم کرد. فلا تسبقوهم فتهلقوا، نکنه جلوتر از ائمه و قرآن راه برید که هلاک میشید. فلا تعلموهم، به اینا چیزی یاد ندید، اونا احتیاج به یاد دادن شما ندارن، فانهم اعلم منکم. یه روایتی دیگه هم داره که فاذا فرغت فانصب فاذا فرغت من الصلاه المكتوبه، موقعی که فارغ شدی از نمازهای یومیه، فانصب الی ربک فی الدعاء ورغب الیه فی المساله یؤتک، موقعی که نمازهای واجب تموم شد پاناشو برو بعد از نماز وایسا، تعقیبات بخون و دوباره کار بتراش، دعا بتراش، دعا کن که خدا به تو خواهد داد. یه روایتی دیگه در این روایت از امام باقر و امام صادق علیه السلام و روایات دیگه داره که چون فرصت می گذرد اینها رو دیگه عرض نمی کنم. خیلی سنیا حرفای زیاد و مختلفی راجع به این آیه زدن، فی اضافه رفت فنسب به اداره بکه فرقه. این آیه رو در این سومین جلسه، چهارمین جلسه، سومین جلسه به پایان می بریم. انشاءالله از فردا شب سوره جدید رو شروع می کنیم. پس کل عرایض ما امشب این شد. سوره انشراح سه بخشه. یه بخش راجع به انشراح صدر پیغمبر، منت بر پیغمبر، بالا بردن نام پیغمبر صحبت میکنه. یه بخش فئن مع الاسر یسرا که یه نکته تکمله مونده بود که امشب عرض کردم، ان مع الاسر یسرا، نه ان بعد الاسر یسرا، یعنی همراه سختی گشایش و آسانی هست. یه نکته بعدیش هم که این دوتا آیه بود، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، من شما رو دعوت میکنم مرد زنمون رو به برنامه داشتن. اگر انسان برنامه داشته باشه وقتش رو برکت زیادی پیدا میکنه. معمولا آقایان طلبه ها از زمان شیخ طوسی از هزار سال قبل تا حالا معمولا حوزه ها هفته دو روز تعطیلن، پنجشنبه و جمعه. عمده تکامل و ترقی افرادی که در طول تاریخ برجستگی پیدا کردن از نظر علمی و دانش مال این دو روز بوده، یعنی روزهای تعطیل. برنامه‌هاشو تنظیم کرده، هم لباساشو شسته، هم اتاقشو تمیز کرده، هم برنامه‌هاشو یه بار ریویو کرده و هم درسای عقب مونده‌هاشو رسیده، هم استراحت کرده و هم رسیده. چطور شده؟ تنظیم وقت، نظم، برنامه، کم خوردن، کمتر خوابیدن، اصل فرش بودن در کار، بپر بپر بودن. همه باید اینجوری باشیم. لذا شما بعضیا رو می‌بینید که سنای خیلی بالایی دارن نسبت به اون، بینه خیلی سرحاله، دائما مشغوله، کار کردن زیاد آدمو هیچ وقت فرسوده نمیکنه، بیکاری آدم فرسوده میکنه، به شرط اینکه آدم در کار خودش، برنامه خودش، برنامه ریزی داشته باشه. اصل اول این است که کار برای خدا باشه. و الی ربک فارغب، این دوتا آیه رو یادمون نره. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. من توصیه میکنم آقایانی که تجارت خونه دارن، کارخونه دارن، کارگاه دارن که اینجا هم کم نیستن، این آیه رو فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب رو تو تابلوهای خیلی جالب با ترجمه خیلی زیبا بنویسن، توی به اصطلاح سالن‌های کار، دفترهای کار بزنن. خیلی جالبه. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب شو یادمون نره، یعنی برای خدا کار کن. این اصل اول. اصل دوم، اصل فرش بودن، اصل بپر بپر بودن، اصل سالم بودن، اصل نظم داشتن، اصل انضباط داشتن. کار، کار حسابی صحیح، برنامه ریزی و انضباط. شما این کار بکنید، نمیخواد زیادتر از معمول کار کنید، در همون وقت کم خدا برکت زیادی به وقت کم شما خواهد داشت. اصل سوم برای اجرای الی ربک فارغب، آقایون کار کنیم، خوب کار کنیم، فعالیت کنیم، دیگرانی را، بیچارگانی را صاحب سرمایه کنیم، صاحب کار کنیم، صاحب زندگی کنیم، نشسته ها را، خوابیده ها را، زمین خورده ها را از زمین بلند کنیم که میتونیم. اصل گداپروری نداریم، اصل رسیدگی به جامعه و خانواده ها داریم، با حرمت، با احترام، به شرط اینکه با این اصول تطبیق کند انشاءالله. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. شما زندگی ائمه رو که نگاه کنید، هیچ کدومشون هیچ وقت بیکار، آزاد، خسته، کسل، کل بر مردم، حمل بر مردم نبودند. همیشه در حال کوشش و فعالیت بودند، یا عبادت، یا رسیدگی به مردم، یا کار، و یا اینکه به اصطلاح استراحتی که در حد لازم بوده. در زندگی پیغمبر تا امام زمان نگاه کنید، مقدار خواب ائمه خیلی کمه، اما در این حال همیشه سرحال هستن. چرا؟ برای اینکه وقت خواب، مقدار خواب و مسئله تغذیه که خیلی مهم است. خب، شبهای ماه رمضان است و ایام زیارتی امام حسین علیه السلام. به قصد زیارت ابی عبدالله علیه السلام رو به قبله، این زیارت رو زن و مرد میخونیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.